ساعت 9 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور با شما هستم. یک منبع معتبر در مزار شریف بر رادیو آزادی گفت تیاره‌ای که از ترکیه عازم افغانستان شده بود و قرار بود شب گذشته در میدان هوایی مزار شریف نشست کنند و گفته می شود که معاون اول ریاست جمهوری جنرال دوستم نیز میان سواران این تیاره بود، اجازه نشست در میدان را دریافت نکرده است. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. مشاور امنیت ملی افغانستان با رسیدن به آستانه پایتخت قزاقستان با مقام‌های این کشور روی همکاری در مبارزه علیه تروریسم گفتگو کرده است. وزارت دفاع افغانستان میگوید قوای هوایی و سیستم کشفی ظرفیت نیروهای افغان را افزایش داده است. حکومت آمریکا اواخر دیروز تایید کرد که ایران به توافقنامه اتمی سال 2015 خود با غرب پایبند بوده و کاهش تعزیرات بر این کشور ادامه خواهد یافت. تفصیل اخبار. مشاور امنیت ملی افغانستان با رسیدن به آستانه پایتخت قزاقستان با مقام‌های این کشور روی همکاری در مبارزه علیه تروریسم گفتگو کرده است. قادر شاه، سخنگوی شورای امنیت، با رادیو آزادی گفت هیئت افغان تحت رهبری محمد حنیف اتمر با زومکانوف ولادیمیر زینالوویچ مشاور امنیت ملی قزاقستان گفتگو کرده است.
هدف این سفر گفتگوها در رابطه با امنیت، صلح و همکاری‌های اقتصادی میان قزاقستان و افغانستان هستند. همچنان روی مبارزه مشترک علیه تروریسم و همچنان با میان آوردن یک استراتژی همجانبه در تک منطقه گفتگو خواهد شد.
سخنگوی شورای امنیت افزود که جانب قزاقستان برای محمد حنیف اتمر تعهد سپرد که این کشور در شورای امنیت ملل متحد و جامعه بین المللی از پروسه صلح افغانستان و عضویت دائمی این کشور در سازمان همکاری های شانگهای حمایت می کند. قزاقستان از اعضای دائمی شورای همکاری شانگهای است و اخیراً عضویت دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل متحد را نیز کسب کرده است. وزارت دفاع افغانستان میگوید قوای هوایی و سیستم کشفی تیاره‌های بی پیلوت در افزایش ظرفیت‌های نیروهای افغان کمک کرده است. دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع، دیشب به رادیو آزادی گفت دستگاه کشفی تیاره‌های بی پیلوت در بازپسگیری ولسوالی ناوه هلمند نقش بسزایی داشته است.
هلمند که د
یک سیستم کشفی تیاره‌های بی پیلوت در هلمند داریم که کمک خیلی زیادی کردند. آنها عملیات کشفی را به موقع انجام می‌دهند و آن را با قطعات ما شریک می‌سازند. سپس نیروهای ما اهداف را از بین می‌برند.
سخنگوی وزارت دفاع افغانستان می افزاید که نیروهای هوایی دیروز 15 مرتبه بر پناهگاه‌های شورشیان در هلمند حمله کردند و حدود 100 پرواز حمایوی انجام دادند. اخیراً رئیس جمهور اشرف غنی گفت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برایش تعهد سپرده که جهت حمایت از قوای هوایی افغانستان 850 میلیارد دلار کمک می‌کند. وزارت مهاجرین افغانستان میگوید امسال روند بازگشت پناهجویان افغان از ایران و پاکستان در مقایسه با سال گذشته کاهش قابل ملاحظه‌ای داشته است. اسلام الدین جرأت، سخنگوی این وزارت، به رادیو آزادی گفت دلیل این کاهش ادامه درس‌های مکاتب شاگردان افغان در ایران و پاکستان و به میان آمدن مشکلات از سوی ایران برای عبور مهاجرین از مرز اسلام قلعه است. پارسال در مجموع بیش از 1 میلیون نفر از افغان‌ها از ایران و پاکستان به کشور خود بازگشتند. قرار است در ادامه بازی‌های راهیابی به جام کرکت 19 سال تیم افغانستان امروز با کشور میزبان سنگاپور دیدار کند. رقابت‌های راهیابی به جام کرکت 19 سال دیروز با دیدار میان افغانستان و مالزی برگزار شد. در این مسابقه کرکت بازان 19 ساله افغانستان توانستند با 8 ویکت و 266 رنز مالزی را شکست دهند. یوسف زازای جایزه بهترین بازیکن را در مسابقه دیروز به دست آورد، زیرا او توانست 4 کرکت باز مالزی را از بازی اخراج کند. حکومت آمریکا اواخر دیروز تایید کرد که ایران به توافقنامه اتمی سال 2015 خود با غرب پایبند بوده و کاهش تعزیرات بر این کشور ادامه خواهد یافت. ولی واشنگتن در این حال متعهد شده که به فشارهای خود توسط تعزیرات به ارتباط راکت‌های بالستیکی، قایق‌های سریع‌السیر و مسائل دیگر ادامه می‌دهد. از هنگام رسیدن دونالد ترامپ به قدرت این دومین بار است که واشنگتن میپذیرد که توافق اتمی با ایران مؤثر بوده است. رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ قبلا این توافقنامه را ناگوارترین توافقنامه عنوان کرده گفته بود که آن را پاره خواهد کرد. در حالی که تهران به شرایط توافقنامه اتمی پایبند مانده، حکومت آمریکا انتقاد کرده میگوید که ایران با ادامه انکشاف و آزمایش راکت‌های بالستیکی روح این توافق را نقض کرده است. رسانه‌ها دیروز گزارش دادند که صدر اعظم اسرائیل با آتش‌بسی که به میانجیگری روسیه و آمریکا در جنوب غرب سوریه به میان آمده، چون به ایران اجازه می‌دهد که حضور نظامی خود در منطقه را تحکیم بخشد، مخالفت نشان داده است. این آتش‌بس یک هفته قبل در مناطق هممرز با اسرائیل و اردن نافذ شد. روزنامه هاآریتس اسرائیل گزارش می‌دهد که بنیامین نتانیاهو روز یک شنبه گذشته به رئیس جمهور فرانسه گفته است که او مخالف این توافق است. و برتانیا و اتحادیه اروپا تعهد کردند که مذاکرات خروج برتانیا از اتحادیه اروپا را ادامه می دهند. این تعهد در حالی صورت می گیرد که هر دو جانب مذاکرات رسمی را روی شرایط خروج برتانیا از اتحادیه اروپا آغاز کردند. دیوید دیویس وزیر برگزیت برتانیا دیروز دوشنبه گفت که مذاکرات 4 روزه را با مایکل بارنر نماینده اتحادیه اروپا در بروکسل آغاز کرده است. پایان اخبار. ساعت 9:07 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در بیشترین بخش برنامه مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی را میشنویم، ولی قبل از آن گزارش‌های از رویدادهای مهم افغانستان داریم. طوری که در آغاز برنامه گفتیم، یک طیاره که حامل چندین نفر از بازرگانان بود از ترکیه راهی افغانستان شده بود و میخواست در میدان هوایی مزار شریف نشست کنند. سپس معلوم شده بود که جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری، میان سواریان این طیاره بوده و به طیاره اجازه نشست در مزار شریف داده نشده. همکارم حمید مومند را با خود از استودیوی کابل در خط تلفن دارم. مومند صاحب، سلام و صبح بخیر، به برنامه خوش آمدین. این خبر از چه قرار است؟ جزئیاتش چطور است؟
تشکر آقای سرور. طوری که شما اشاره کردید که دیشب یک طیاره که به اساس معلومات ابتدایی که تعداد از تجار در آن سفر میکردن به طرف افغانستان، از ترکیه حرکت کرد و به طرف افغانستان در حرکت بود که بعضی از منابع به رهبری حکومت افغانستان معلومات ارائه می نمایند که دی طیاره در پهلوی از یک تعداد از تجار سفر می کنند، شاید جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری، نیز در آن می باشد و می خواهد که به مزار شریف بر بگردد. یک منبع حکومتی که نخواست از اون نام گرفته شود به رادیو آزادی گفت که بعد از آن که رهبری حکومت وحدت ملی معلومات حاصل می نامد، به میدان هوایی مزار شریف هدایت می دهند که مانع فرود آمدن طیاره شوند و طیاره را به طرف کابل سوق نمایند. اما طیاره به طرف کابل نامد و راهی ترکمنستان شد و در آنجا نشست کرد. خب بعضی از منابعی که در مزار شریف با رادیو آزادی صحبت میکردن، آنها گفتند که شب گذشته در حدود 10 شب بود که عطا محمد نور والی بلخ و تعداد کثیر از طرفداران جنرال عبدالرشید دوستم حضور به هم رسانده بودند به میدان هوایی تا از آنها استقبال نمایند. تا فعلا معلومات همین قدر است. این که جنرال دوستم به چه هدف میخواست وارد افغانستان شود و چه برنامه های داشتند، تا بال دی رابطه چیزی گفته نشده که در جریان روز سعی می نمایم تا دی رابطه به هم به شنونده های خود معلومات ارائه نمایم. بله از آقای سلوه.
تشکر از معلومات شما شنوندگان عزیز. حمید مومند همکارم از کابل گزارش میداد. در گزارش وی شنیدید که یک تیاره مسافربری که گفته می شود جنرال عبدالرشید دوستم و شماره از تاجران سرنشینان آن بودند، دیروز می خواست در میدان هوایی مزار شریف نشست کند، اما اجازه نشست به آن داده نشده است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
گزارش‌های رویدادهای مهم افغانستان را ادامه می‌دهیم. به دنبال پاکسازی ولسوالی نوای هلمند، وزارت دفاع افغانستان می‌گوید عملیات نظامی به منظور بازپسگیری ولسوالی‌های ناامن دیگر هلمند به زودی آغاز می‌شود. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع دیروز به رادیو آزادی گفت در حال حاضر نیروهای امنیتی افغان از وضعیت دفاعی به حالت تعرضی درآمدند. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر با شماست.
وزارت دفاع افغانستان میگوید پس از عملیات ناوان نوبت سایر ولسوالی های ناامن هلمند است و نیروهای امنیتی افغان میخواهند این مناطق را پاکسازی کنند. نیروهای افغان عملیات به منظور بازپسگیری ولسوالی ناوان را روز شنبه آغاز کردند، اما بنابر موجودیت ماین در اکثر مناطق این ولسوالی عملیات با کندی روبرو شد. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان دیروز بر رادیو آزادی گفت به شمول مرکز ناوان تمامی مناطق این ولسوالی در کنترل نیروهای امنیتی افغان در آمده است.
مخالفین رو تا دیر تلفات رسیدنی دید.
تلفات زیاد به مخالفین وارد شده و خوشبختانه ما تلفات نداریم. زمانی که ولسوالی ناوه تحکیم و تصفیه مکمل شد، قطعات ما در نظر دارند که تصفیه سایر مناطق را که ناامن هستند، تهدید در آنجاها بلند است و یا هم در دست دشمن قرار دارد آغاز کنند و این مناطق را از نزد دشمن پس بگیرند.
دشمن سخه خلاصی که
طالبان مسلح در ماه اکتبر پارسال انگام ولسوالی ناوه ولایت هلمند را گرفتند که مواد جاسازی شده در یک واسطه زرهی در ساختمان ولسوالی منفجر شد. همچنان طالبان مسلح در جریان پارسال دست بالاتر در هلمند داشتند و چند ولسوالی را یکی بعد دیگر تصرف کردند. در این جریان نیروهای امنیتی افغان حالت دفاعی داشتند و تنها جلو سقوط مراکز ولسوالی ها را گرفتند. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در این مورد که چرا حالا نیروهای امنیتی افغان حالت تهاجمی را به خود گرفتند گفت آموزش و تجهیزات این نیروها بهتر شده است.
پروز کال چو من په هلمند کې په حالت کې نه وو.
سال گذشته وضعیت ما در هلمند خوب نبود. نیروهای ما با آنکه هلمند را حفاظت کردند، اما چنان قوتی که امسال دارند پارسال نداشتند. امسال یکی از علت‌ها همین است که نیروهای ما کاملا اکمال شدند. برای این عملیات آمادگی کامل گرفتند، ضعف‌هایشان تقویت شد و در کنار این نیروهای هوایی ما قوی‌تر شدند و با نیروهای ما همکاری خوب کردند. یک مورد دیگر همین که در هلمند یک سیستم کشف تیاره‌های بی پیلوت داریم که خیلی برای ما کمک کرده است. دولت وزیری افزود تیاره های بی پیلوت در کشف پناهگاه های شورشیان مسلح نقش مؤثر را ایفا می کنند. گزارش ها می رسانند که در عملیات اخیر هلمند نیروهای ماموریت حمایت قاطع ناتو از نیروهای امنیتی افغان حمایت کردند. به دنبال خروج نیروهای بین المللی از افغانستان در پایان سال 2014 میلادی، طالبان مسلح برخی مناطق را که قبلا از سوی نیروهای مشترک افغان و ناتو تصفیه شده بود دوباره گرفتند. در حال حاضر ولسوالی های نوزاد، باغران، دیشو، خانشین، موساقله و سنگین در کنترل طالبان است. اما وزارت دفاع تاکید می‌ورزد که به زودی نوبت پاکسازی این ولسوالی ها فرا می‌رسد و این مناطق دوباره به دست نیروهای امنیتی افغان خواهند افتاد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شماره از فعالان مدنی می گویند تعدیلاتی که از سوی دولت در طرح قانون مظاهره در نظر گرفته شده خلاف قانون اساسی است و باید تجدید نظر شود. این فعالان روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل گفتند این طرح بالای آزادی‌های سیاسی و مدنی مردم محدودیت وضع کرده است. نورالله شایان گزارش می‌دهد.
شمار از فعالان مدنی میگویند در طرح تعدیل قانون مظاهره، اعتصاب و تحصن حقوق مدنی و سیاسی مردم در نظر گرفته نشده و حکومت میخواهد از این طریق بالای اعتراضات محدودیت وضع کند. این فعالان روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل گفتند تعدیلات جدید در این قانون بیشتر به نفع مقامات دولتی ترتیب شده است. آنان از حکومت خواستند در این طرح مطابق قانون اساسی تغییرات وارد کند. محمد نعیم نظری رئیس شبکه نادای مدنی و حقوق بشری در این مورد گفت
مطالباتی که در این طرح در نظر گرفته شده غیر منطقی و غیر معیاری است. اینا هر گونه اعتصاب و اعتراض معادل شورش پنداشته و حتی در ماده هم به پلیس اجازه میده تا بر مبنای قانون پلیس که در برابر شورش صورت میگیره در برابر افرادی که اعتصاب و مظاهره و تحصن میکنه بر از اونها جواز داده میشه که اونا عمل بکنن.
اعضای شبکه نادای مدنی و حقوق بشری گفتند اگر حکومت مطابق اصول دموکراسی و کنوانسیون‌های بین‌المللی در این قانون تغییرات وارد نکند، در برابر حکومت اعتراضات مدنیشان را آغاز می‌کنند. قانون مظاهره، تجمع و اعتصاب از سال 1381 به این سو نافذ است. از ایجاد تعدیلات در این قانون در حال سخن زده می‌شود که ماه پیش نیروی امنیتی بالای مظاهره کنندگان جنبش رستاخیز برای تغییر تیراندازی کرد. و
نورالله شایان از اعتراض فعالان مدنی به طرح قانون تظاهرات گزارش می‌داد. به این ترتیب دوستان عزیز می‌رسیم به قسمت اخیر برنامه و مجله آزادی با مطالب فرهنگی، ادبی و هنری.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم دوستان و علاقمندان مجله فرهنگی آزادی. من فیض الله قرداش با یک شماره دیگر در خدمت هستم. در این برنامه این مطالب را با شما یک جا می شنویم. سخن هفته درباره ندانمکاری و عدم حرمت به دیگران، داستان با روایت با عنوان شهر خربوزه در بی‌مبالاتی مسئولین در حق مردم، گزارش از ولایت جوزی جان از افزایش کشت خربوزه در شمال افغانستان، دختر ساجق فروش روی جاده گیتار می نوازد، صحبت مؤلف بیش از 15 کتاب در مورد اقتصاد و اداره. اما در آغاز خبرهای فرهنگی هفته گذشته از مهریه انوری.
دوشنبه گذشته پوهان محمد رسول باوری سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ تفاهم‌نامه همکاری را با مسئول دفتر مشورتی تحقیقات و مدیریت افغان آسترلین امضا کرد. با گزارش آژانس باختر سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت که به اساس این تفاهم‌نامه دفتر مشورتی تحقیقاتی و مدیریت افغان آسترلین برای 17 نشریه دولتی در 17 ولایت کشور اعلانات را تهیه و غرض نشر می‌سپارد و در مقابل آن مطابق قانون پول می‌پردازد. همین گونه ضیا و حاج مسئول دفتر مشورتی تحقیقات و مدیریت افغان آسترلین گفت که در سال آینده این برنامه را در ولایت‌های دیگر کشور نیز افزایش خواهند داد و در قدم بعدی رسانه‌های صوتی را در زمینه تهیه اعلانات در مقابل پول همکاری خواهند کرد. وسایل 4 شبکه رادیو آن قریب در شماره از ولایت‌های کشور انتقال و نصب خواهد شد. دوشنبه گذشته پوهان محمد رسول باوری سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت که این وسایل شبکه‌های رادیو در ولایت‌های قندهار، هرات، بدخشان و ننگرهار انتقال می‌شود و پس از نصب به فعالیت آغاز خواهد کرد. وی خاطر نشان ساخت که نشر برنامه‌های مختلف از طریق این شبکه‌های رادیوی دولتی در آن ولایت‌ها و مناطق همجوار آن در روشن ساختن اذهان مردم و آگاهی از رویدادهای جاری کشور و جهان نقش مؤثر خواهد داشت. و سه‌شنبه گذشته فاضل سنچارکی معین امور نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ در دیدار با مشاور ارشد یونسکو در رابطه با برگزاری برنامه‌های آموزشی برای خبرنگاران صحبت کرد. با گزارش خبرنگار آژانس باختر، در این دیدار ریکاردو کریسی مشاور ارشد سازمان یونسکو در بخش ارتباطات در رابطه با برنامه‌های آن سازمان در بخش فرهنگی و ارتباطات معلومات داد و افزود که سازمان یونسکو آماده است که به خاطر ارتقای ظرفیت خبرنگاران و کارمندان رسانه‌های دولتی و خصوصی افغان در مرکز و ولایات برنامه‌های آموزشی در بخش‌های مختلف خبرنگاری را برگزار کند. قرار است تفاهم‌نامه همکاری به منظور تطبیق اهداف فوق بین وزارت اطلاعات و فرهنگ و دفتر یونسکو در کابل امضا گردد.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
عجب کشوری داریم و عجب شهرهایی دارد، با آدمهایی با کرکتر خیلی سنگین. اگر سخن نیکی را یادهانی کنی با آن اعتنا نمی کنن. اگر با اشاره و ایما در محافل و مجالس به عادتهای ناپسندشان متوجه بسازی از تو خفه می شوند. و اگر صراحتن اعمال ناشایست و سخنان بیموردشان را انتقاد کنی با تو جنگ می کنن. حیران می مانی چگونه برخورد را پیشه کنی که این گونه ها بدون رنجش به اصلاح خود بپردازن. سخن از این قرار است که در این روزها نفوس پایتخت کابل تا توانسته افزایش قابل ملاحظه‌ای نموده و همه کار در عدم زندگی معیاری شهری برای بیشتر از 6 میلیون نفوس در هر ساحه و در هر بخش بی‌تفاوتی، ندانمکاری، خیشتن پرستی و دعاها خصوصیت منفی بیداد می کند و بیشترین افراد زورگو، سرتنبه، تکیه به جلو و با دهها خصوصیت منفی تشریف دارند. چند روز قبل از پهلوی به اصطلاح کابلیان گدام جنگلی ها و تجمع کثافاتی که از هفته ها بدین سو نوبت تخلیه آنها از سوی شاروالی نرسیده عبور می کردم. یک پدیده تقلیدی تازه را دیدم، خیلی خرسند شدم و آن این که حالا رسم چنان شده که خانواده ها آشغال مازاد خود را در خریطه های پلاستیکی محکم می بندن و از طریق شرکت های خصوصی ترانسپورتی سبک با تادیه مبلغی و یا شماری خود مستقیمن آن را به جایگاه می رسانن. به هر حال جنگلی ها را تا حدودی آماده و انتقال می سازند. و اما صحنه‌ای که مرا رنج داد این بود که شماری از گاوداران و آنهایی که به فربی کردن گوسفندان مشغولند و یا شماری از افراد بدون شغل برای دریافت چیز بکاری چاقو به دست به پاره کردن پاکت‌های پلاستیک مزبوط شده پرداخته مواد مورد ضرورت خود را از آن خارج و متباقی را چنان تیت و پرک می کنند که بوی بد و ساحه گسترش آنها را دوچندان و سه‌چندان می سازند. من حسن غمکش برای یکی از آنها که ناشایست بودن این مسئله را یادآوری کردم چنان عصبانی شده بود که از گفته پشیمانم کرد. این درست است که به آن مواد ضرورت دارند، اما تیت و پاشان کردن او کار موظفین و مشکل صحی آبرین از سبب تنفس را دوچندان می کند و این کار دور از ادب و نزاکت های شهروندی است. نمی دانم می شود چنین نکرد، اما می کنیم. می شود کمی به دیگران نیز متوجه شد نمی شویم و بالاخره می شود یک شهروند خوب بود نمی باشیم و به همین سبب با توجه به همین بی موالاتی ها در یکی از صفحات اجتماعی روایت داستانگونه ای را خواندم از استاد پرتو نادری با عنوان شهر خربوزه که با سپاس از ایشان به جای داستان هفته با شما شریک می سازم. روایت است باری در شهر خربوزه مردی را به دادگاه بردند. جرمش این بود که کسی را در خیابان با ضربه های کارت کشته بود. قاضی می پرسد چرا این گونه این مرد را با کارت بر سر بازار کشتی؟ قاتل می گوید من گناهی ندارم گناه از خودش بود. قاضی می گوید هم انسانی را کشتهی و هم می گویی گناه او بود، این دیگر چگونه دلیلی است؟ قاتل می گوید من وقتی کارد را کشیدم او باید می گریخت. او می دانست که من کارد دارم، باید با من گپ و سخن را دراز نمی کرد و می گریخت. اگر می گریخت حالا زنده می بود و مرا هم قاتل صدا نمی زدن. من از خود نام و نشانی دارم، همه مردم می دانند که من زوراورخان سرتنبه هستم. گاهی هم مردم به شوخی مرا سرتنبه خان زوراور هم می گویند. او با نگریختن خود دو گناه کرده است، یکی این که سبب مرگ خود شد، دیگر این که نام نیک مرا از بین برد و مرا بدنام تاریخ ساخت. من از محکمه می خواهم تا مرا اعاده حیثیت کند. قاضی که در ذهن خود ترازوی عدالتش را عیار می کرد تا گویا حکم منصفانه ای صادر کند، ناگهان سوی مردم دست افشان گفت ای بیچاره هم راست می گوید. آخر چه می شد که چند قدم فرار می کرد؟ وقتی زنگی بدمستی با کارت بر شما حمله می کند، چاره همان گریختن است تا او را مجبور نسازیم که قاتل شود. ای بیچاره هم راست می گوید، خدا می داند با چه زحمتی کارت زده است و غیر از آن دیگر نام و نشان خود را از دست داده است. دهان قاضی هنوز بسته نشده بود که یکی از وابستگان مقتول اعتراض کرد مگر اینجا قاضی خانه شهر خربوزه است که قاضی آن نمی داند ملامت و سلامت کی است؟ ما داریم و نداریم یک غیرت افغانی داریم. ما می میریم اما نمی گریزیم. باز اگر مقتول ملامت باشد که چرا از نزد قاتل نگریخته است، بدانید که این گونه قاضیگری باشد و این گونه قاضی خانه، تا چند روز دیگر شاید کارد به دست سرتنبه زندجانی را هم در خیابان ها زنده نمانند. قاضی مثلی که چیزی به سرش زده باشد مانند فنری از جای پرید و گفت تو هم راست میگویی، اگر هر کارد به دستی با سرتنبگی هر روز یکی را بکشد ملک و ایران میشود. هنوز قاضی چیزی دیگری نگفته بود که یکی از نمایندگان جامعه مدنی که جریان محکمه را نظارت میکرد از جای بلند شد، سبد سربسته دادخواهی مدنی خود را گشود. در آغاز مردم فکر می کردن که او مارگیری است و می خواهد مار خود را با موش خرمایی بجنگاند. تا دست در سبد کرد پالید و پالید، ماری بیرون نیامد. اما این چند جمله را مانند چوچه مارهای از حال رفته به سوی قاضی پرتاب کرد. ای جناب قاضی، چگونه میگویی؟ او راست میگوید، این راست میگوید، پس ملامت کیست؟ هنوز خون مقتول بر روی جاده ها خشک نشده و شما میگویید که او راست میگوید، ای راست میگوید و تمام. این چگونه قاضیگری و قضاوت است؟ پس ملامت کیست؟ مگر ملامت من هستم یا آهنگری که این کارد را ساخته است؟ قاضی مانند آن که به کشف بزرگی رسیده باشد انگشت به سوی نماینده جامعه مدنی کرده گفت مرا کمک بزرگی کردی، بله بله ملامت تو هستی. آهنگر هم ملامت است که چرا این گونه تیغ آدمکشی را ساخته است. آن کسی که این تیغ را به این آدمکش داده او هم ملامت است. اما تو که خود را عقل هفت آسمان میدانی و از بس که مدنی 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 میگویی و خود دجان ما دنی فیلمهای هندی ساختهی، اگر این زوراورخان سرتنبه را کمی آموزش مدنی میدادی، حرکت او را زیر نظر میداشتی، حالا آن مرد زنده بود. ای هم بدنام دنیا و آخرت نمیشد و خود را مسخره تاریخ نمیساخت. یک بار زوراورخان سرتنبه مانند لبلبوی بغلان سرخ شد، بدون اجازه بر سر قاضی فریاد زد خودت مسخره تاریخ هستی نه من. کوه از عیبت من می ترسد و آب می شود، تا پایم بلب دریا می رسد دریا خشک می شود. دهن سرتنبه خان تا بناگوش باز شده بود که قاضی فریاد زد این قاضی خانه است نه سرای شاقل که اینقدر بانگ می زنی. دل سرتنبه خان از هیبت صدای قاضی مانند آن بود که از دل خانش کنده شده، ترسی در دلش خانه کرد و آرام گردید، گویی به موشی بدل شد در سبد مداری سر بازار. دست روی دهن خود برد و با لکنت زبان گفت میبخشید، گاهی مرا مردم دهن پاره خشتک کشال هم میگویند. همه مردمان تالار خندیدن، اما هنوز دیگ خشم قاضی سرد نشده بود که باز نماینده جامعه مدنی خواست چیزی بگوید. قاضی مشت محکمی بر زنگ سرمیزیش زد و صدای زنگ به مانند شلیک ماشینداری در تالار قاضی خانه پیچید و همگان خاموش شدند. قاضی دست از روی زنگ سرمیزی برداشت و گفت: از این که ماجرای آدمکشی در خیابان مانند چندین کورگری کلان روی هم افتاده و ما هم نمیخواهیم این کورگری ها را با دندان باز کنیم، و همین سبب به این جلسه قضایی همین جا پایان میدیم و قضیه را انقریب در یک اجماع ملی با درک کمیسیون حقیقت بی سر و پا، اگر خدا خواسته باشد، بررسی میکنیم. ما از دموکراسی افغانی خود یاد گرفته ایم که هیچ قاتلی از هیچ مقتولی و هیچ مقتولی از هیچ قاتلی کم نیست. و ما به همه انجمنهای کیمیادانان و کیمیاگران جادو دست دستور داده می شود تا همین حالا تمام خونهایی را که در زیر ضربه های کارد دهنگشاد خان بر جاده ها ریخته است با تیزاب سلطانی اصل 1000% بشویند، تا خونهای ریخته بر روی سرک ها عید مردم را خراب نسازد. ما خون را با خون نمی شوییم، ما خون را با تیزاب می شوییم. داستان روایتی این شماره نیز شهر خربوزه اینمان داشت که شنیدید، و اما وجه تسمیه خربوزه یا خربوزه آنطوری که قابل پذیرش باشد در فرهنگ ها نیامده. اینکه این میوه فصلی یک ساله با پوز خر شباهت دارد یا اینکه کدام ریشه ای به این اسم بسته شده باشد واضحاً تا الحال مکتوب نشده. به هر حال شباهت و هر چیزی که داشته باشد، خربوزه از جمله میوه های شیرین حجیم و بزرگ وطن ما است که در اواخر ماه حمل و اوایل ثور به طور للمی و آبی به خصوص در صفحات شمال و در سالهای اخیر در قندهار، هلمند و سایر ولایات افغانستان نیز کاشته می شود که انواع و اقسام زیاد دارد. و امسال خربوزه به پیمانه زیاد کشت شده و سبب آن هم سهولت های ترانسپورتی است که نه تنها به تمام نقاط افغانستان بلکه به بیرون از مرز نیز صادر می شود. قرار گزارش ها در حاصلات خربوزه در ولایات جوزجان، بلخ، سرپل و فاریاب نسبت به سال گذشته ازدیاد به وجود آمده است. اما مسئولان یک علل و انگیزه دیگر در بلند رفتن سطح محصولات خربوزه ای را می نمایند، و آن راهنمایی خوب ماموران فنی و مسلکی ریاست های زراعت و مالداری به خاطر مجادله علیه مگس خربوزه که سالهای متمادی اراضی خربوزه این چند ولایت را تهدید می کرد دانستند. به هر حال عالم رحمان نیار خبرنگار رادیو آزادی در این باره گزارشی تهیه نموده است که با هم می شنویم.
با رسیدن فصل گرما در کنار دیگر میوه‌ها، خربوزه هم بازارهای ولایات جوزجان، بلخ، فاریاب و سرپل را رنگ روخ دیگری بخشیده و حاصلات آن افزایش یافته است. بوی خوش خربوزه یعنی زنبورچه و آقنبات که در سرزمین های للمی جوزجان کشت می شوند، هر ره گذری را به خریدن این میوه شیرین وامی دارد. بیش از 20 نوع خربوزه در جوزجان، فاریاب، سرپل و بلخ کشت می شود که بهترین انواع آن زنبورچه، آقنبات و علپوچاق است. عبدالغفار دهقان، یک تن از باشندگان آقچه که در بازار شبرغان مرکز ولایت جوزجان خربوزه زنبورچه می فروشد، می گوید که از جمله خربوزه های شیرین و خوشتم مردم بیشتر با نام زنبورچه، آقنبات و چیتری آشناند. این دهقان برادی وازادی گفت:
خربوزه زنبورچه است، از اینکه جسامت از این خربوزه نظر به مو چیز دیگه خربوزه خورتر است، به این خاطر زنبورچه میگن. طعم از این دیگه، رنگش، بویش از دیگه خربوزایی که ما داریم از اون متفاوت تر است. ما اگر یک ضرب المثل داریم، میگن که خربوزه باشه، زنبورچه باشه.
گذشته از لذت خربوزه، میله خربوزه نیز یکی از فرهنگ‌های دیرینی مردم سریپول است که با پخته شدن این میوه مردم با پالیس ها می روند و مهمان پالیس داران می شوند. اکثر این میله ها در ولسوالی صیاد انجام می شوند. آنان در ولسوالی صیاد سریپول همه ساله میله خربوزه گرگک را برپا می کنند و خربوزه می خورند و لذت می برند. سید بصیر آقا یک تن از باشندگان سریپول که جهت خریدن خربوزه با بازار آمده است، در مورد خربوزه گرگک سریپول چنین میگوید:
سیاد سرپل در خربوزه و امی گرگک خود یک نام خاص خود داره که یکی از جمله این گرگک های ازی امی گرگک یک خاص یک رنگ خاص داره، خاکستری رقم سیاه رقم است. دیگه یک طعم خاص داره، یک مزه خاص داره، یک شورت خاص داره. در سطح افغانستان از این گرگک حتی در موسمش که نزی باد معوجش هست شروع میشه، این با نام سیب از این گرگک ها استفاده میکنن. از خود افغانستان اضافه تر حتی خارج از افغانستان هم تا سعودی و پاکستان و تا ایران از این به قسم تحفه مردم روان میکنن، میبر از این استفاده میکنن. گرگک از این خاص است دیگه، یک مزه خاص داره.
وای علاوه کرد که خربوزه زمانی که از پالیس کنده می شود مدتی در کنار جوچه آب گذاشته می شود و انسان فکر می کند که خربوزه را از یخچال کشیده اند. خربوزه در سریپول نیز بازار گرم داشته و حاصلات آن بیشتر شده است. در همین حال مسئولان زراعت جوزجان می گویند که در گذشته شیوع امراض پوسیدگی ریشه و حمله مگس خربوزه بر کشتزارها سبب کاهش سطح کشت و حاصلگیری شده بود، ولی اکنون این مشکل رفع شده و حاصلات به مراتب افزایش یافته است. آنها می افزایند که در برابر این امراض تدابیر جدید گرفته شده و خریده های محافظتی برای دهقان توزیع شده که در دو سال گذشته نتیجه مثبت داده است. ارقام ریاست زراعت جوزجان نشان می دهد که سال گذشته در حدود 3000 هکتار زمین خربوزه کشت شده بود، اما امسال در 4000 هکتار زمین خربوزه کشت شده است. هر هکتار 5 جریب زمین را احتوا می کند و آمار تخمینی نشان می دهد که از هر جریب زمین 500 خربوزه به دست می آید و در حال حاضر قیمت فیدان خربوزه اعلا به 100 افغانی در بازار به فروش می رسد. انجینیر عبدالصمد حکیمی، مدیر عمومی حفاظه نباتات اداره زراعت و مالداری جوزجان، گفت که سالهای قبل دهقان در پیوند با مرض پوسیدگی ریشه و حمله مگس خربوزه بر حاصلاتشان شکایت داشتند، اما حالا دهقان در کشت خربوزه مطمئن شدند که از این امراض جلوگیری می شود. وای افزود در سال جاری هم قراری که ما در شهر و بازار میبینیم حاصلات خربوزه خوب است و تا هنوز کدام شکایتی که دهقان در زمینه موجودیت مرض خربوزه داشته باشند به ریاست زراعت مراجعه نکردند.
فضل خدا که یک مدت چند سال تقریبا در حدود 14 سال میشه که از بروز آفات که چندین سال که ما برای دهقان ترنینگ دادیم، کوشش کردیم که جلوی آفات گرفته شود، اما در این اواخر کم مدت چند سال به این طرف که دهقان در ترنینگ و آموزش هایی که از طرف کارمندان حفاظه نباتات برشان صورت گرفته اونا گوش کردن و اینا مستقیما عملا خودشان دست به کار شدن و خربوزه اینا خود شما شاهد حال هستین در بازار اینا امروزه عرضه می نماینده یقین ما همی آفت خیلی کنترل شده و در حدود 80% 90% خربوزه از آفت کنترل شده.
مگس خربوزه یک نوع حشره مخصوص است که در زیر زمین پدید می آید و زمانی که خربوزه در حالت گل کردن و به اندازه یک شست دست باشد داخل آن می گردد و تخم گذاری می کند. نخست این تخم با کرم و بعد با مگس تبدیل می شود و خربوزه را فاسد می سازد. مگس خربوزه سالانه 2 الی 3 مرتبه تخم گذاری می کند که در هر مرتبه حدود 100 الی 120 دانه تخم به جا می ماند و دوران حیات آنها 2 ماه می باشد. دهقان می گویند 2 سال قبل خربوزه های را که کشت کرده بودند از اثر مرض مگس خربوزه و پوسیدگی ریشه آن نتوانستند حاصل آن را بردارند و از این رو خسارات زیادی بر آنان وارد شد. دهقان تایید میکنند که امسال خربوزه جوزجان، سریپول، فاریاب و بلخ از آفات مسئول بوده، اما امسال جنس خربوزه کوچک است. خربوزه جوزجان که به نام های دانیاری، آقنبات، قرقیز، یاسخانی، ایشان توغلاق، ارکانی، خربوزه گرگک، زنبورچه و علپوچاق یاد می شود، لذت و شهرت خاصی دارد. ولایات جوزجان، بلخ، فاریاب و سرپل از جمله ولایات مهم زراعتی در شمال کشور است که این ولایات دارای زمین های زراعتی حاصلخیز آبی و للمی بوده و از نگاه تولید محصولات زراعتی از شهرت خاصی برخوردار است.
افزایش نوجوانان پسر و دختر به بهانه فروختن قلم و ساجق و سایر مواد بکاری و نیمه بکاری در جاده ها همه و همه به کوره رای بی انتهای گدایی ختم می شود که در این روزها افزایش قابل ملاحظه‌ای یافته و به خصوص دختران نیمه جوان که شماری از آنها شکار افراد بی بندوبار و تازه به دولت رسیده نیز می شوند زیادتر به چشم می خورد. این گونه ها را می توان به دو گروه متمایز نمود. یکی این که براستی بنابر ناگزیری و احتیاج و مشکل نبود پدر و برادر از خود بزرگتر ناناور خانند. طایفه دوم بنابر گویا زیرکی که پول با آسانی به دست می آید و بیخبر از عواقب آن که فرصت طلبان مافیایی و فاسد جاده هر آن به صید و شکار آنها در کمینن این کار را پیشه کردن و از بام تا شام آواره جاده های پر از ازدحام می باشند. و از رسانه ها و خصوص از همین رادیوی آزادی ما گزارش خبری و تعلیمی زیادی داشتیم و مسئولین را به کاهش این طایفه از روی جاده ها ترغیب نمودیم، ولی نبود گوش شنوا این مسئله را نیز به گدام فراموشی سپردن. اما در سایت خبری و وبسایت رادیو آزادی همکارم تمیم اخگر برنامه خیلی کوتاه تصویری از یک دختر ساجق فروش تهیه کرده که در آموزشگاه یک هنرمند امریکایی با سایر دختران ساجق فروش گیتار می نوازد و شاید هم با اشتغال با این کار از تگدی دست بکشد. خواستم از ورای مجله آزادی نیز گزارش صوتی آن را با شما شریک بسازم تا روزنه‌ای باشد برای سایر ساجق فروشان، به خصوص دختران نوجوان روی جاده.
روزهای معمولی یاسمین با فروختن ساجق آغاز می شوند. این دختر 11 ساله نانآور خانواده 5 نفری است. یاسمین هفته 2 روز فرصت می یابد تا این وضعیت دشوار را برای مدت کوتاه فراموش کند. آن هم اینجا در محله آموزش گیتار.
من گیتار بسیار ذوق زیاد دارم و گیتار بسیار خوش دارم. وقتی تو گیتار یاد گرفتم می خواهیم با طفلا گیتاری باید
بتوانم
استاد گیتار
شد. لانی کوردولا یکی از نوازنده های مشهور امریکایی این مرکز آموزش گیتار را در کابل ایجاد کرده است. شاگردان این هنرمند امریکایی همه دختران دستفروش شهر هستند. لانی کوردولا امیدوار است که آنها با نواختن گیتار حداقل برای مدت دشواری های از زندگی را فراموش کنند و شاید هم در آینده همین کار به یک منبع درآمد پول برایشان مبدل شود.
زمانی که کودکان بیشتر می آموزند، دیگر کودکان را آموزش می دهند. در آن زمان با آنها به حیث معلم معاش می دهیم. بعد از تقریبا 6 ماه می توانند پول کافی پیدا کنند تا خانواده های خود را کمک کنند، کرایه خانه بپردازند و غذا بخرند.
برای یاسمین آمدن به اینجا و نواختن گیتار یک سرگرمی سالم است. او در اینجا آینده را نیز برای خود تجسم کرده است. اما تا رسیدن به آن، هر روز یاسمین در کوچه های کابل با پرسیدن این سوال آغاز می شود.
ساجق می خری کوکو ساجق می خری؟
مدیریت علمی، اقتصاد علمی، سیستم اداری و تشکیلاتی افغانستان معاصر عناوین کتابی است که در این هفته مؤلف آن سر محقق محمد ناصر ستانکزی مهمان مجله فرهنگی رادیو آزادی بودند. جناب استانکزی که بنابر اظهاراتشان بیش از 70 سال عمر دارند، مؤلف 15 اثر در ماورای مدیریت علمی، اقتصاد و اداره می باشند. مردی متواضع با صحبت نرم و صدای کم آهنگ، اما با کلام مؤثر و تا حدودی با جملات آمیخته با تکیه کلام‌های مختص به خود بودند. از جمله 6 عنوان کتابی که بر رادیو آزادی آوردن، 2 عنوان آن ده بشری سرچینو تطبیقی مدیریت و معاصر اداره آن به زبان پشتو بوده و 4 عنوان آن به زبان دری تحریر شده. با سپاس از ایشان شما را به شنیدن مصاحبه جلب می کنم که با این بزرگ انجام دادم. محترم سر محقق استاد محمد ناصر استانکزی، استاد پوهنتون و عضو اکادمی علوم افغانستان، ما خبر شدیم که تعدادی از کتاب‌های شما به نشر رسیده. اولا شنونده ها با شما معرفی شوند.
تشکر. اول احترامات سلام خود به تمام به شما و به مردم افغانستان میرسانم. دومیست تشکر از این میکنم که اینجا از طریق شما به تمام دوستان و شنوندگان عزیز افغانستان برسانم. از شما یک قلم تشکر. سید وزر خاندیب سید با دزی آمدیم، در 15 اقتصاد شامل شدیم، 15 اقتصاد خلاص کردیم. با دزی برای امباسری به ایران رفتم، از خاطر اداره ما صرف بزرگتان دو جا کار کردیم. تقریبا 10-15 سال در اسای مرکزی 10-15 سال کار کردیم و در ضمن در بعد از نظر به شرایط مساعدی که برای آکادمی برای ما مثلا شرایط آکادمی تقریبا که 20-24 سال اینجا کار کردیم و در اینجا تمام رتبه‌های علمی خود و اداری خود بسر سرمحقق قسم، ولی در جستجوی از اسم که ما بتانم، اگر بتانم خدا خواسته باشه آکادمی سن شم، اگر شد اگر نشد عمر دیگه. از اسای مرکز رفتم هالند، 2 سال ماسری خود از اینجا گرفتم. از هالند برای اقتصاد یک بورس گرفتم در امریکا. در امریکا تقریبا نمونجا سب کلیم سال بودم، در ایسای دکتری کار میکنم. بدبختانه رژیم وقتی سردار داوود بود، یک دفعه کلی یغوانایی که در مقیم خارج بودن، چی محصل بود، چی عسکر بود، چی هر کس که بود، خواهش کرد که هر چیز زودتر با افغانستان برگشت کنم. پس نیمکده با افغانستان آمدم سب.
اصلا شما زاده کجا هستید؟
من اصلا زاده دوگر هستم.
لطف کردین استاد محترم، از شما تا الحال چند جلد کتاب در کدام موضوعات به نشر رسیده؟
من فعلا درود 15 کتاب نشر کردم.
بله.
کتاب های من کل علمی و تحقیقی است. خوشبختانه خوبیش دیده که همش راجع به مسائل اداری
بله.
و مسائل اقتصادی افغانستان است.
بله.
و در ضمن درود یک 300 چند مقاله علمی در مجلات علمی چاپ شده و در نظر است که اونا را یک کلکسیون چاپ کردیم. فعلا یک 6 مقاله از دیر سب برای مجموع مقالات چاپ کردیم که به دسترس یک خوانندگان عزیز برسه.
در اینجا یکی از کتابای شما سیستم اداری و تشکیلاتی افغانستان معاصر است.
جانم
محتوای از این کتاب شما چی است؟
هدف ما اینست که اینجا از سیستم اداری افغانستان کتاب نوشته کردیم که سیستم اداری افغانستان چه چیزی دارد. ما یه مشخص ساختیم که سیستم اداری افغانستان که از وقت احمدشاه بابا شروع شده تا به این روز، هر زعیم یا هر شاه یا هر رئیس جمهور که آمده دورانش کدام سیستم کار کرده و کدام سیستم خوب است و کدام سیستم اینا باید تعقیب کنه و سیستم اداری افغانستان تا باید یک مشخص و چه نیست. هر کس آمده یک سیستم خاص خود بنابر اهداف به هر شکلی که باشه، یک سیستم واحد که به درخورد افغانستان باشه تا باید یک سیستم اداری خوب منده داریم.
شما چه پیام دادین در این کتاب خود و ایجاد یک سیستم اداری خوب؟
عرض می‌کنم که یک سیستم اداری خوب باید که باشه یک سیستم مرکزیت بسیار قوی داشته باشیم که بتوانند که تمام نواحی تمام مربوطات افغانستان از یک سیستم اداری پیروی کنه و چه بیروکراسی ها و مسائل روابط وسط ها جلوگیری شوه، یک سیستم واحد بدون که بکن که به درخورد افغانستان باشه و ثابت باشه لا تغییر باشه. ما پیش یاد کنیم به کتاب
شما در این کتاب راهنمایی کرده تانستین امیر در این کتاب گنجاندین؟
هر کتاب مثلا وقتی که تحقیق شده در آخر نظریات پیشنهادات و در هر کتاب پیشنهاد چی باید کنن چی باید شود و از این بسیار مردم ساده استفاده خصوصا از کتاب های من فعلا از اکثر در مدارس علمی یا در پانتون ها درس داده میشه، حتی در ساحه خارج از مملکت هم از کتاب های من راضی به سیستم اداری و اقتصادی استفاده نمیکنه.
یک کتاب دیگه شما به نام سازمان و مدیریت علمی است.
جانم
محتوای از این سازمان و مدیریت علمی چی است؟
محترم در افغانستان تا بال سازمان و مدیریت نفهمیده که سازمان چیز، مدیریت چیز، اداره چیز، اینا فرق داره و هر کدامش وظیفه جداگانه داره که سازمان چی وظیفه داره، مدیریت چی وظیفه داره و اداره چی وظیفه داره. اینا رو در اینجا تشریح کردیم، هیچ کس فرق قائل نیست، نمیفهمه که فرق داره نداره. ما اینجا برش ارادمایی کردیم که سازمان دی وظیفه داره، مدیریت یه وظیفه داره، اداره یه وظیفه داره. کتاب های من راگان است، یعنی وقتی آزار جل چاب میشه یه رو به تمام کتابخانه افغانستان به تمام ارگان های مسئول افغانستان رسمن رایی کردیم، رایی میکنم.
یک کتاب شما در بخش اقتصاد است
جانب.
شما تخصصی در اقتصاد هم دارین
جانب.
و نام از او است که چگونگی اقتصاد اجتماعی افغانستان. فقط از اقتصاد تنها اقتصاد اجتماعی را بس کردین، تعریف شما از اقتصاد اجتماعی چی است؟
عرض می‌کنم که اقتصاد شاخه‌ها و برانش‌های بسیار زیاد داره.
بله.
از این جمله اقتصاد اجتماعی، اقتصاد بانکی است، اقتصاد بیمه است، اقتصاد مثلا کلتوری است، اقتصاد آموزش است. تقریبا 3-4 تا اقتصاد ما دو ذکر کردیم که 3-4 اقتصاد است. و یکی از این اقتصاد اجتماعی، اقتصاد اجتماعی تمام مسائل اجتماعی در اینجا بحث گرفته است، از نفوس گرفته شده تا تمام کارهایی که به اجتماع مربوط میشه، مثلا اداره از مادن از نفوس است، مسئله نفوس است. این تمام شده در تشریح شده که مثلا بودجه چیز، آوای چیز، در ضمن مشکلات درونی افغانستان که در مسئله اجتماعی داره این چیز و راهکارها برش نشان داده که بعدی ترشه که نفوس افغانستان ما بسیار مشکلات بزرگ داره از خاطر ترکیبی ازی خود نفوس افغانستان نشر میکنه صرف خود ممالک خارجی 33 میلیون و یک اداره دیگه 20 میلیون، یک اداره 50 میلیون. این به اصل واقعیت نفوس افغانستان یک سلمه بزرگ وقت میکنه. یک دهی باره ما یک سای مرکزی داریم، یک اداره بسیار مجهز و گپا داره، اونا نفوس افغانستان در حدود 26 میلیون و نمو ساخته. اما در بعض کتاب ها سب از 26 میلیون تا 33 میلیون، 20 میلیون، 40 میلیون. از این خاطر گفتم که باید وحدت پیدا کنه سازمان ملل متحد که نفرات باید یک نرم واحده برای نفوس افغانستان تهیه کنه. و همینطور بساده بودجه که ما در تا پاس بشه بودجه، وقت تیر میشه بودجه پاس بشه، بعد از وقت تیر شده او پروژه ها کلش نمکره چی میمونه.
در این کتاب خود شما از پروژه های انکشافی هم نام بردین
جانا.
پروژه های انکشافی که شما نام بردین، در این پروژه ها مثلا چگونه کار شوه؟ به نظر شما یک متخصص اقتصاد هم هستین، یک نظر اجمالی اگه در این باره بگوید.
مثل که ما بسیار تقریبا 200-300 پروژه انکشافی داریم در افغانستان و هر کس مشکلش اینه که پروژه انکشافی را بعضی اینجاها به گردن گرفته، بعضی ها از طرف دولت اجرا میشه. اون اینجاها که پروژه اجرا میکنن یا مالک خارجی اجرا میکنن، این وحدت نظر با دولت نیست و به نظر خود کار میکنن و به نظر خود بودجه میتن، به نظر خود مصرف میکنن، به نظر خود چی میکنن. این دی پروژه سوء استفاده بسیار خارجی و داخلی بشه و این دولت نتونسته که این پروژه را اما هنگ بزاده تحت اگرش در دپلوم بسیار کوشش کرد، بسیار کوشش میکنه که امی تمام فعالیت های پروژه انکشافی را تحت قیادت خود بره، بازم به نوی از آنها اونها نتونستن که تمام اجرا تمام تحت پروگرام و نظر خود در آورد.
در این مسائل عمده اقتصادی شما بعضی ارقامی هم دادین، این ارقام شما متکی بر چی است؟ شما از روی چی گرفت؟
منابع خارجی، کتابای خارجی از ملل متحد و جا که نشر میکنه از میگیریم، از اسای مرکزی میگیریم و دیگه خودم مثلا میتونم متخیم سابقه 46 ساله کار دارم و کلش عملا کار کردم، این نظریات ما کارهای ما کلی عملی و نظری چی که به چشم دید خود دیدم از اون چی گرفتم. زیادتر از منابع خارجی استفاده کردیم، از ارکان با هم مقایسه میکنیم، اگر کدام نقصه داشته باشه، کدام تفاوت داشته باشه، نظر خود دیسای ارائه کردیم که ارکان باید توحید شوه، اما هم شوه و قابل قبول جامعه افغانی باشه.
استاد محترم ستانکزی، شما کتاب هایی هم داریم که هنوز چاپ نشده باشه؟
دسته کتاب دیگه هم داریم سبی.
او کتاب های شما در مورد چی هست؟
یه مسئله اقتصادی، اقتصادی مثلا یه مسئله زیادتر فنی و تکنیکی است، مثلا راجع به قیمت های افغانستان پرس اندکس میگه یا شاخص خام میگه که برای میخواند باید بخیر به نشر برسند و در ضمن یک کتاب ما به انگلیسی است که در حالا چاپ شده و یک کتاب دیگه در نظر دارم به انگلیسی ترتیب کنم. ما به رتبه عالی اداری و علمی خود رسیدیم، در راه نیست. یک رتبه ما که بعد ما آکادمیسیان نیستم، من در آکادمیسیان تقریبا 6 سال شروع کار میکنم و این کتاب ها را که ترتیب کنم باید ادعا میکنم اگر راه پیدا شد که برنامه آکادمیسیان به افغانستان خدمت کنم.
این 6 کتابی که فعلا در دسترس ما هست، این 6 کتاب هم حتما یک هزینه ای کار داره برای چاپ شدن، از هزینه ازی از سوی که پرداخته شده شخصا از بودجه خود شما یا کدام مؤسسه؟
چون این کتاب ها سب ذاتر چی داره، سب بسیلا مشتری داره، نصف چی اکادمی علوم چاپ کرده و رسمی بوده و نصف از دیر یک موسیقی دیگر یک دو موسیقی دیگر است به نام انتشارات سعید، اونا چوب میکنه سب یک چند جلد شبا ما رایگاه میتر دیگه شد در پروش برسانه در کتاب خانه تمام ولایت افغانستان.
استاد ستانکزی، قراری که اظهار کردین شما متقاعد هستین، عضویت اکادمی علوم افغانستان هم داره، سن شما چند سال است اگر چه نباشه؟
تقریبا 76 ساله.
خب فعلا چی مشکلی دارین مثلا در نوشتن کتاب؟ این مسئله شخصی شما را بپرسیم.
از من میگه که وقتی که انسان سال خورده میشه سب تمام آزای بدن خوده، چشم خوده از دست زهیب میسازه، گوش خوده زهیب میسازه، فعلا ما مشکلی که داریم فقط چشم ما کمی زهیب شده، گوش ما زهیب شده و دیگر امو قوه تحریری که سابق داشتیم حالی موجود نیست.
یک سوال دیگر از شما بکنیم در مورد همین کتابخانی در افغانستان، نظر شما به صفت یک متخصص چی است؟
سوال بسیار بجا کردین و ما بسیار متاسفم از این که مسئله کتاب کتابداری، یعنی بازارها جلد اخبارها چاپ میشه، بازارها جلد کتاب چاپ میشه، مثلا خودم در ادارات همی چی اخبارها توزیع میشه، کسی نمیخونه، فقط همی تاو بالا میکنه مالاش میخونه میمونه. اما فرهنگ کتابخانی و کتابداری در افغانستان بیخی به انتها دستیست در سقوط است، لیکن در خارج که برسد فرهنگ کتابخانی اخبارخانی یک قدر خوب است که به شب قدر میاره که یاد چی رقم، حتی ایت در بعض فامیلا که بلجه دواز شد رفتیم وقتی که نان میخوره سب یک رقمه نان میخوره یک اخبار میخوره، که فرهنگ کتابخانی در افغانستان رو به سقوط و نادید است.
استاد محمد ناصر ستانکزی، از ای که آمدین با رادیو آزادی زحمت کشیدین تا اینجا آمدین، از شما بسیار ممنون، تشکر از شما.
تشکر از شما.
مجله آزادی، برنامه در اشاعه فرهنگ و ادب از رادیو آزادی،
این برنامه را هر جمعه از ساعت 11 تا 12 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه از ساعت 9 تا 10 قبل از ظهر شنیده می توانید. آدرس وبسایت ماست www.azadiradio.com و یا .org.
شنونده های محترم، با پخش آهنگ علمگنج به صدای کریم شوقی که یادگاری از احساس مردم وطن دوست افغانستان است که از حریق یک باغ عمومی چگونه متاثر می شدن و این تأثیر را در پرده های موسیقی و آواز به مردم وسیله می شدن و امروزه نه تنها باغ ها و تاکستان ها در آتش جنگ های بی هدف می سوزن، بلکه جنگلات که دارایی های عامه هستند در آتش جنگ ها و هرس و آز آزمندان می سوزن که کسی به آن توجه ندارد. بیایید قسمتی از این آهنگ را بشنویم و من با شما وداع می کنم. بدرود.
Dar ko samaa